چند روز پیش در روز جمعه 13 خرداد ماه یک کودک 3 ساله بعد از 18 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ به خاطر عفونت ناشی از زخم سوختگی ها از سوی پدر معتاد کشته می شود و نوگل نشکفته چنین سبوعانه پرپر می شود. این خبر در انبوه خبرها و فجایع دیگر تقریبا به محاق رفت و کمتر کسی به آن پرداخت. در این رابطه گفتگوی دارم با بهرام رحیمی، فعال حقوق کودکان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای رحیمی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب روشن و امیدوارم که بحث مفید و کارآمدی رو با هم داشته باشیم.
قطعاً چنین خواهد بود. آقای رحیمی، در جریان قتل باربد، کودک 3 ساله که 18 روز دست و پنجه نرم کرد با مرگ به دلیل عفونت ناشی از زخم سوختگی ها که 70% سوخته بود درگذشت. پرسش من اینه، اولین پرسشم اینه که بستر اجتماعی چنین فجایعی چی است؟ شما چه کسی را مسئول مرگ این کودکان، این نوگلان نشکفته میدونید؟ چه کسی مقصره؟ خانواده، جامعه، دولت یا خلاء قانونی، کدام یک؟
مطمئنا شما در جریان هستید که ما مسئولیت و حق توی ادبیات که ما به کار میبریم واژه‌هایی هستند که به هم نزدیکن. نهادی که بیشترین مسئولیت رو، بیشترین حق رو در اختیار داره و بیشترین حق رو برای خودش میدونه، بیشترین مسئولیت رو هم داره. ببینید، پیش از اینکه وارد بحث بشم که در واقع نقش نهادها و جامعه چی هست، اول از همه میخوام این رو عرض بکنم. متاسفانه اخبار مربوط به کودک آزاری در رسانه ها از منظر هیجانی بهش پرداخته میشه. ما سال هاست که این انتقاد رو مطرح میکنیم که این اخباری که در صفحه حوادث روزنامه ها یا نشریات منتشر میشه، اینها آسیب های اجتماعی هست و باید از منظر جامعه شناسی و روانشناسی هم بهش پرداخت. انعکاس این گونه اخبار که صرفا حتی اگر مسئله حقوق کودک هم در بین نبود، مسئله کودکان هم در بین نبود، از منظر شکنجه یک انسان، یک شهروند قابل پیگرد قانونی بود. یعنی من این رو میخوام بهتون بگم که این نوع آسیب هایی که در مورد کودکان مطرح میشه به شکل حاد و به شکل خیلی خشن و جدی، اینا یه جورایی به هر حال خشونتی هست که در مورد هر فردی اتفاق بیفته مسئولیت کیفری داره. اما در مورد کودکان به خصوص در سالهای اخیر با تلاشهایی که نهادهای حقوق کودک، نهادهای طرفدار کودک و دوستان کودک انجام دادن، جای خوشبینی وجود داره که حساسیت جامعه داره آرام آرام به سمت این مسائل سوق پیدا میکنه که واقعا ببینن چه اتفاقی داره میفته. ببینید، از منظر حقوقی که در ایران سالهاست بحث این هستش که حقوق کودک به شکلی که تو ایران کودکان مسائلشون در واقع در شرف وقوع با این روند آسیب‌های اجتماعی، نه نظام قانون‌گذاری ما، نه نظام قضایی ما پاسخگوی نیازها و مطالبات اینها نیست. حقوق به شکل جدیدش، در واقع به شکلی که جامعه مدرن داره تعریف میشه، انسان‌ها رو بر مبنای تمایزهای مختلفی دسته‌بندی می‌کنه و بر مبنای وضعیت و شرایط فرد حقوقی براش در نظر می‌گیره. حقوق کودک در واقع تلاش داره با توجه به مؤلفه سنی انسان‌ها تو رده‌های سنی مختلف، نوع تأمین و نوع پرداختن به مسائل اونها رو در واقع پاسخگو باشه. در نظام‌های قضایی پیشرفته بین سن کودک و جرائمی که در مورد او واقع میشه یه نسبتی وجود داره. به هر میزان که کودک خردسالتر باشه، نوع جرائمی که یا نوع کیفرهایی که برای کسی که اون جرائم رو مرتکب شده در نظر میگیرن شدید تره. یعنی به طور ساده اگر مسئله در مورد یه نوزاد اتفاق بیفته، قانون به این دلیل که این نوزاد به هیچ وجه امکان دفاع از خودش رو نداره، جرائم شدیدتر میشه. تا اینکه میایم به سقف‌های بالاتر، مثلا در نوجوانی، خب مطمئناً جرائمی تو اون سن اتفاق بیفته مجازات کمتره، البته بسته به نوع جرم. خب اینجا یه کودک 3 ساله که واقعا هیچ امکان دفاعی برای خودش نداره، داخل یه خانواده هست، توی در واقع 30 سال اخیر که نظام جمهوری اسلامی ایران خانواده رو نهاد مقدس میدونه و تمام ناکارآمدی های خودش رو در حوزه سیاست گذاری اقتصادی اجتماعی و رفاهی به گردن خانواده میندازه، مسئله این گونه تر میشه که در نهایت در خانواده پدر عنصر مقتدر هست، مادر رو به عنوان نماد عاطفه میشناسن چون قدرتی در واقع نداره، ادبیاتی که به کار میبرن مادران مصداق عطوفت و مهر مادری و اینا هستن که عملا معنیش این هستش که مادر نقش مغلوبه، نقش غالب پدره، اما در نهایت نتیجه این هستش که ما باید خاطی رو که پدر هست تغییر نظام قضایی بدیم که حالا اونها هم چیکار میکنن بماند، که وقتی خود سیستمیه که غالبا پدر سالار ادبیات سیاسی رایج تو جامعه ما ادبیات پدر سالاری از فلسفه سیاسی که ولایت فقیه ازش نشأت گرفته، فرد مقتدر یعنی ولی فقیه شما دیدی تو ادبیات اصلاح طلبان ایشون رو پدر یاد میکنن، این نقش پدر و فرزندی تو تمام سلسله مراتب و ارکان مشاهده میشه. الان اتفاقی که افتاده اینه هستش که یک پدر معتدی کودکش رو شکنجه کرده و سوزونده، این پدر میگن معتاده، در نهایت هم یک ادمیان میگن که اعتیاد بلای خانمانسوز است، مثلا این بچه رو باید گرفت، پدرش رو باید به شدیدترین کیفر رسوند. اما سوال به کماکان به قوت خودش باقیه، برای پیشگیری از موارد این چنینی ما مسئله رو چجوری باید ببینیم؟
دقیقاً آیه رحیمی، دقیقاً نقطه کلیدی اینجاست، این کودک دارای پدر معتاد هست و در ضمن مادرش هم 5 ماهی که از فرزندش خبر نداشت، یعنی یک متارکه‌ای صورت گرفته بوده، یعنی در همچون اوضاعی با توجه به پیگیری مادر برای حق نگهداری و حق حضانت فرزندش قانون به او همچون اجازه‌ای را نداده و کودک را به پدری تحویل داده که این فاجعه را برایش رقم زده.
مطمئنن ارتباط زیادی بین این مسئله، ببینید حالتهای مختلف رو میشه بررسی کرد. اگر پایگاه اجتماعی زنان رو ما دقت بکنیم تو ایران، ببینید حقوق زنان یه همبستگی با حقوق کودک داره، اونم از این منظر که کودکان و زنان توامان در واقع قربانیان خشونت مضاعف این سیستم پدرسالار هستن. شما اگر در جامعه ای که زنان حق اشتغال ندارن، حق رسیدن به سطوح بالای مدیریتی سیاسی اجتماعی و فرهنگی رو ندارن و توفیلی خانواده هستن و اگر مرد سر کار بره پولی در بیاره و بیا تو خونه او هست که تعیین کننده هست، واقعا کودک رو به کی میشه تحویل داد؟ تو چه پایگاه اجتماعی رو میشه کودک رو از پدر گرفت و به مادر داد؟ یعنی همزمان نوع بستر اجتماعی که وجود داره به دلیل سیاست‌های اینها جلوگیری میکنه از این که مادران بتونن مدافع حقوق کودکانشون باشن، زنان بتونن مدافع حقوق کودکان باشن. جایی که زنان استقلال و آزادی عمل کامل رو ندارن، جایی که نمیتونن خودشون کار پیدا بکنن در خود شأنشون و پیشرفت بکنن، در نهایت اینه که قانونگذار میگه خب مادر محترمه به اصطلاح عموما خانه‌دار، شما ما که بچه رو نمیتونیم به شما بدیم، چجوری میخوایی خرج این بچه رو بدیم؟ اما به این سوال پاسخ نمیده که اگر نابرابری در تقسیم شغل، در تقسیم کار تو جامعه وجود داره، این رو کی باید پاسخ بده؟ وقتی سیاست‌های خود دولت ترویج الگوی زن خانه‌دار هست، طبعا اگر اتفاقی بیفته توی خانواده‌ای که زن صرفا نقش خانه‌دار داره، اقتدار همواره با پدر خواهد. این از وضع حوزه خانوادگیش. اما یک حالت دیگر رو من میخوام دوباره اینجا باز بکنم، این کودک رو از این خانواده فرض بکنیم از پدر معتاد یا مادری که نمیتونه مسئول باشه به دلیل اینکه استطاعت مالی نداره رو بگیرن و به بهزیستی بدن، اونجا چه اتفاقی میفته؟ برنامه بهزیستی چیه؟ 3 سال 4 سال پیش فکر میکنم بود که ما یه گزارشی رو به هر حال یک بار دیگه هم تو برنامه‌تون گفتم از یکی از مراکز بهزیستی داشتیم که بچه‌ها رو توش داغ کردن. من نمیخوام بگم این تو کل بهزیستی شایعه، اما به هر حال این اتفاق داخل سیستمی افتاده که مدعی این هستش که در صورت عدم صلاحیت پدر و مادر، اون به عنوان نماینده دولت و نهادها مسئولیت رشد و پویایی و بالندگی کودک رو به عهده داره. وقتی داخل خود بهزیستی این اتفاقات میفته، از بهزیستی چه انتظاری میشه داشت؟ این در سطح میانی، اما در سطح کلان و در سطح اساسی که به دولت مربوط میشه، بهزیستی یک نهاد میانی است. من به همین دلیل میخوام وارد خود دولت بشم. مجموعه نهادهایی که در واقع تحت عنوان دولت دارن کار میکنن، هم از آموزش و پرورش، هم از وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در سطح وزارتخونه ها، اینها هیچ برنامه کارآمدی برای اینکه در واقع پایش بکنن، ارزیابی بکنن و گزارشدهی لازم رو ارائه بدن برای یعنی برنامه‌هایی برای پیشگیری از کودک آزاری تو جامعه داشته باشن، هیچ برنامه جامعه مشاهده نمیشه. اخیراً آمدن و وزارت دادگستری رو سال گذشته به عنوان مرجع ملی حقوق کودک معرفی کردن. خب شما نقش وزارت دادگستری میدونید چی هست دیگه. نقش وزارت دادگستری این هستش که با همکاری قوه قضاییه لوایحی قانونی رو در حوزه قضایی آماده بکنه و به دولت به مجلس ارائه بکنه برای تصویب. اگر اینها در مجلس تصویب بشه و بعد در شورای نگهبان تصویب نشه، کی مسئوله؟ بسیاری از این لوایح تصویب نمیشه. شما میدونید الان سالها از طرف اعدام زیر 18 سال یعنی مخفوله، یعنی در داخل اون سیستم برای قانون‌گذاری به جایی نمیرسه. آمدن یک سال 81 اولین لایحه مبارزه با کودک‌آزاری، در واقع پیشگیری از کودک‌آزاری و جرم‌انگاری کودک‌آزاری اتفاق افتاده که خب مصادیق کودک‌آزاری رو اعلام کرده، نظیر جلوگیری از تحصیل کودک، نظیر تنبیه شدید. اما ببینید هیچ معیار و میزانی مشخص نکرده برای اینکه تنبیه حدش چقدره. که نظام های قضایی پیشرفته نظیر نظام قضایی فرانسه در کنار یک قاضی روانشناس وجود داره، در واقع نزدیکی او پلیس اطفال وجود داره، مجموعه اینا هم با در واقع نگارش تخصصی تر به مسائل کودکان آسیب های او رو در نظر میگیرن و اونا به قاضی کمک میکنند که در واقع تو میزان کیفر دخالت داشته باشند تو برنامه هایی که بعداً برای کودک در نظر کودکی که آسیب دیده در نظر گرفته شده مداخله داشته باشن، مشارکت داشته باشن و مشاوره بدن به قاضی. اصلا همچین چیزی تو دادگاه های ما اصلا وجود نداره. من به یه مورد دیگه میخوام اینجا خیلی سریع اشاره بکنم. ببینید چند ماه قبل یه دختر دبستانی رو در خبرها داشتیم که مورد سوء استفاده جنسی پدرش قرار گرفته و پدرش در دادگاه حاضر شده و با ابراز اینکه من پشیمانم و نمیدونم من هر دفعه که این اتفاق میفته و دخترم سوء استفاده جنسی میکردم پشیمان میشدم و اینها و حاضرم تمام هزینه های درمان این رو بدم و یه همچین چیزی. اصلا شما به نگاه بکنید ببینید که نوع طرح مسئله چجوریه. یه همچین اتفاقی که کشور اروپایی کشور پیشرفته تو حقوق بیفته، ببینید اسپانیا قانون دارن اگر کسی قاضی تشخیص بدهد که سوء استفاده جنسی داره میکنه، یعنی نوع جرائمی که مرتکب میشه در سطح حاد هست، از حق تولید مثل محروم میشه اون فرد. دقت بفرمایید، از حق تولید مثل، یعنی قاضی این اختیار رو داره از واد و ولد این فرد جلوگیری بکنه. اگر یک چنین جرائمی تو کشورهای اروپایی یا کشورهای پیشرفته تو حقوق اتفاق بیفته، به این دلیل که اون کسی که جرم علیهش اتفاق افتاده خردسال از کودک هست، توانایی دفاع از خودش نداره، جرائم بسیار سنگینی براش در نظر میگیرن. شما میدونید هر ساله افرادی که سابقه زندان داشتن، سابقه سوء استفاده جنسی از کودکان داشتن، در هر جا که سکونت بکنن در واقع پلیس موظف به جامعه محلی اون منطقه اطلاع بده که فردی که در اینجا در نزدیکی شما زندگی میکنه این سابقه رو داره و جامعه محلی مطلع باشه که این فرد در کجا سکونت داره که کودکان محفوظ باشن. من فقط از اینها رو از منظر لزوما تایید نمیگم، از این منظر میگم که نوع نگاه اینقدر جدی و اینقدر چشمگیر هست که مسئله رو واقعا پیگیری بکنه. حالا برگردیم به زمینه یک سری بحث دیگه که بحث سیاست‌های اقتصادی اجتماعی دولت هستش. بس این که در هر جامعه معتاد وجود داره، خب این چیزیه که همه میدونن، اما اینکه میزان شیوع اعتیاد تو جامعه ایران سمت و سوش چیه و این چه ارتباطی داره با سیاست‌هایی که دولت و حکومت در مفهوم کلیش در این 30 ساله داشتن، این رو هم باید نشست و در موردش فکر کرد. جامعه ای که به لحاظ بدنی کنترل میشه، جامعه ای که حق ابراز شادی نداره، جامعه ای که در واقع حق تعیین سرنوشت نداره، جامعه ای که تعمدن به این حال رها شده که برود و معتاد بشه، جوانی که آزادی شادی نداره، حق انتخاب نداره، تو اون جامعه شما میدونید مواد مخدر بسیار رایج هست. به لحاظ شرعی هم که خوب میدونید که شریعتش این رو حرام نمیدونه، فقط مکروه میدونه، برخلاف اهل سنت که خرید و فروش مواد رو در موردش نظری ندارن اما مصرفش رو حرام میدونن، در مورد شیعیان دقیقا معکوس هست و واقعا هیچ در واقع سازوکاری تعمدن برای جلوگیری از رشد روزافزون اعتیاد وجود نداره. برای پیشگیری از اعتیاد باید اون جامعه شغلی ایجاد کرد، باید شادی ایجاد کرد، باید به جامعه حق آزادی و حق انتخاب داد. از سطوح سیاسی شما این حق انتخاب رو بگیرید تا سطوح چی؟ ببینید مثلا فرض بفرمایید دانشجوی اون جامعه حق این که در واقع تو روند انتخاب رئیس دانشگاه مداخله داشته باشه نداره. شما از همین حق انتخاب داخلی نهادی مثل دانشگاه بگیرید تا برید به بالا که به انتخابات ریاست جمهوری این مسائل میرسید. این طرف قضیه. از اون طرف هم که خب به لحاظ اقتصادی شما میبینید که داره این همه دزدی وجود داره داخل سیستم، ارتشاب وجود داره داخل سیستم، فساد اداری وجود داره داخل سیستم و همه اینها همپوشانی میکنه با هم دیگه تو ایجاد جرم.
آیه رحیمی، مسئله این مهم دیگری که اتفاق افتاده در رابطه با این کودک که تنها نبوده، البته شما در جریان شکنجه های هانیه 8 ساله و نیمای 4 ساله هم بودید.
بله.
اینی که برای انتقال اون به بیمارستان چمران که یک بیمارستان خصوصی هست، بیمارستان تقاضای 1 میلیون برای هر درصد سوختگی تقاضا کرده، یعنی 70 میلیون تقاضا کرده برای معالجه این کودک نگونبخت. شما این مسئله را، این فاجعه بهداشتی و درمانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
وقتی که الگوی در واقع خصوصی سازی، به اصطلاح خصوصی سازی هم نمیشه گفت، در واقع مخصوصی سازی و تو ادبیات رایج میگن خودمانی سازی شروع شد در سال 68 که راسترین الگوهای اقتصادی رو به اسم لیبرالیزه کردن اقتصاد و نه در واقع حتی لیبرالیزه کردن که خودمانی کردن اقتصاد رایج کردن، خب شما میدونید بهداشت و درمان هم خصوصی شد. شما همین خبر رو بذارید کنار همون خبری که وقتی که بیمارستان خصوصی برای پذیرش این بچه اینقدر پول میخواد، بیمارستان دولتی که خب خدماتش دولتی هستن در نهایت اینطوری فکر میکنه که باید ببره بیمارا رو بیابان پرتاب بکنه.
بیمارستان خمینی که بیماران را
بیمارستان امام خمینی دولتی است و خب میگه بیمارستان دولتی ما که پولی نمیگیریم که، خب پس بهتر استش که ما این تختمون رو آزاد بکنیم و اینها رو پرتاب بکنیم تو خیابون، تو بیابان، در واقع خیابان هم که نه. ببینید بحث آسیب‌های اجتماعی هست این بحث که ما داریم میکنیم. شما میدونید توی بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا حوزه آسیب‌های اجتماعی، حوزه مداخله تو آسیب‌های اجتماعی بخش‌های عمومی اقتصاد رو شامل میشه، یعنی به این معنی که جامعه موظفه بخشی از درآمد، دولت و حکومت موظفه بخشی از درآمد رو در این بخش مصرف بکنه و کودک شهروند جامعه هست. ما که میگیم خانواده تنها رها شده، بحثمون این هست اگر کودک شهروند جامعه باشه، فارغ از اینکه پدر اون معتاد هست یا نیست، جامعه موظف از اینهای دولت، موظف از اینهای درمان ایشون رو بده. این پول رو از کی مطالبه میکنن؟ از پدر معتاد؟ از پدری که خود جامعه قربانیش کرده؟ فارغ از اینکه حالا خودش میتونست تغییر بده یا نه، اصلا من وارد این بحث نمیشم، اما واقعا این رو از کی طلب کرده؟ شما میدونید در بسیاری از کشورها دولت موظف هست این هزینه ها رو بپردازه.
بله بله.
خانواده رو با کلی مشکل و مسئله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تنها گذاشتن، هر وقت آسیب اجتماعی هم اتفاق میفته داد میزنن که کودکان رو در خانواده اینطوری میکنن. خود خانواده رو کی به این روز انداخته؟ خود خانواده چه مکانیزمای دفاعی در برابر این سیاست اقتصادی اجتماعی فرهنگی داره؟ خانواده‌ای که افرادش از صبح تا شب باید کار بکنن، دو نفر سه نفر، دو شیفت، سه شیفت، چهار شیفت تا بتونن هزینه‌شون رو در بیارن. اشکال دیگری از کودک آزاری است که مساق استثمار اقتصادی بهره کشی از کودکان اونها هم در واقع کودک آزاریه، مثل کار کودکان، مثل کودکان خیابانی. تو بیشتر کشورها تحقیق میکنن راجع به اینکه بدن کودکانی که رفتن سر کار خیلی زود چه تغییر شکلایی داده، ذهن این کودکان با چه آسیب‌هایی مواجه شده و چه تأخیرهای رشدی رو به وجود اومده. اینها هم در واقع کودک‌آزاری است. کودک‌آزاری صرفا تو حوزه خانگی و خانوادگی نیست. در نهایت میشه در مورد همین، همونطور که دادستان تهران بسیار هیجان انگیز وارد صحنه شدن و گفتن که موارد کودک‌آزاری رو به دادستانی اطلاع بدین، اما این مسئله صرفا حقوقی نیست، چند مورد رو میشه گزارش داد. اما من سوال دیگه اینجا میخوام مطرح بکنم. ببینید جناب روشن، اگر یک نهاد غیر دولتی، ما اولا نهادهای غیر دولتی رو دارن محدود میکنن، اینم در واقع عامل ساختاری هستش که در واقع بحث حقوق کودک و بحث حقوق آسیب دیدگان اجتماعی رو تحت شعاع قرار میده. سوال دیگه که اینجا به وجود میاد این هست، آیا یک نهاد غیر دولتی تو جامعه ایران حق داره از دولت یا نهادی دولتی شکایت بکنه؟ آیا این قدرت و حق براش متصور است؟ خیر، اگر واقعا آزادسازی قرار اتفاق بیفته، حوزه اجتماعی هم باید آزاد بشه دیگه. حوزه اقتصادی آزاد بشه و حوزه اجتماعی بسته بمونه، حوزه فرهنگی بسته بمونه، این مساق وارد فاشیسم. آیا ما به عنوان نهادهای فعال حقوق کودک، حوزه اجتماعی توانایی و قدرت این رو داریم از دولت و سیاست اقتصادی شکایت بکنیم و بخوایم پاسخ خوب باشن؟ از وزارت بهداشت شکایت بکنیم، از وزارت آموزش و پرورش به خاطر ناکارآمدیش تو جذب کودکان به مدرسه شکایت بکنیم؟ آمار این همه تعداد کودکان خارج از مدرسه که داره همینطوری افزایش پیدا میکنه، این رو باید از کی شکایت کرد؟ نهادهای غیر دولتی که حامی حقوق کودکان از کی باید شکایت بکنن؟ شما میدونید تو کشورهای، بارها گفتم، تو کشورهایی که در واقع حقوق مدنی حداقل به صورت نوشته به رسمیت شناخته شده، بسیاری از نهادهای غیر دولتی از نهادهای دولتی و تابع دولت شکایت میکنن، اونها رو به دادگاه میکشونن. اما کدوم دادگاه؟ دادگاهی که نهاد تحت امر سیستم است، نهاد از مثل اتوبان یک طرفه؟ نهادهای قضایی قانونگذار رو کی انتخاب میکنه؟ انتخابی وجود نداره. نمیخوام بگم اگر این گونه بود یک شب همه مسائل حل میشد، اما امید این بود که کم کم شرایط تغییر بکنه.
آیه رحیمی، من بسیار از شما متشکر هستم که در این گفتگو شرکت کردین. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
حرف خاصی ندارم، فقط علارغم همه مشکلات و معضلاتی که تو این جامعه ما داره اتفاق میفته، تو جامعه انسانی داره اتفاق میفته، میخوام این رو موضوع عرض بکنم که نوع اقبال جامعه و نوع نگاه جامعه به مسائل تربیتی و مسائل کودکان داره تغییر میکنه و این حساسیت ها رو میشه دید، و علارغم همه دشواری های پیش رو این امید بخش هستش.
پایدار باشید آقای رحیمی.
خسته نباشید میگم به شما و تشکر میکنم از صحبتی که در اختیار من قرار دادید.